أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب این تقسیم از نگاه دوم یا از ناحیه دوم، تقسیم به لحاظ تکوین عقل و تکون عقل، به ملاحظه اینکه آیا در تکون عقل ایجاب و قبول صادر از متعاقدین کافی هست یا زائد بر ایجاب و قبول امر آخری هم باید تحقق پیدا کنه، که به این لحاظ عقد را تقسیم کردن به عقد رضایی که مجرد رضا و طرفین به ایجاب و قبول حاصل از رضا کافیه، و عقد عینی که زائد بر ایجاب و قبول قبض معتبره، و عقد شکلی که مراسم خاص غیر از قبض، مراسم خاص، برنامه خاص در تحقق عقد معتبره. از جهت مستاوی، اینکه در احکام شرعیه مصادیقی برای این قسم دوم و قسم سوم وجود داره، در عقود عینیه که مواردی ذکر شده به عنوان عقد عینی که قبض درش معتبره، اشاره شده عقود پنجگانه به اضافه عقد صرف و سلم و همینطور وقف بنابر عقدیت وقف و بله که در اینا، اینه نسبت به عقد شکلی، مصادیق عقد شکلی هم اونی که معتبر هست، اونی که به عنوان مصداق گفته شده در دایره شریعت میشه، همون عقد نکاح بود که بنابر این که حضور العدلین شرط باشه، که علی وفق مذهب عامه قائل هستن نسبت به عقود دیگر، حالت شکلیت در غیر عقد و نکاح که برنامه خاصی، مراسم خاصی لازم باشه برای تحقق عقد، اینطور نیست عملا، که ما در فقه مواردی اینطوری نداریم. البته در همین مورد عقد نکاح در بعضی از اقسامش که نکاح باکره باشه، بر اساس بعضی از مبانی در نکاح باکره، بنابر این که عاقد و طرف موجب دختر هست، زوجی تو کار او میگوید، ولی یا بالوکاله یا بالمباشره، فقط اذن ولی شرط صحت عقد نکاح هست، بنابر این قول داخل در عقود شکلیه میشه. به لا غیر این، ما عقد شکلی در شریعت که مضمون عقدی داشته باشه و در اجرای، در تحقق عقد شیء آخری غیر از قبض، غیر از ایجاب و قبول و یا حتی غیر از قبض شرط شده باشه، در عقود متعارف و معهوده که مورد امضا شارع قرار گرفت چنین چیزی نداریم. بل این قسم، این که نداریم، بله عملا که اینطوره دیگه، با مراجعه به عقود مختلف و فتاوای معروف در احکام این عقود، جایی که غیر از ایجاب و قبول شکل خاص هم شرط باشه، عملا پیدا نمی کنیم. این قسمتش معلومه. یه مطلب دیگه ای زائد بر این که ما عقد شکلی در شریعت نداریم، در کلمات ادعا شده، و اون اینه که نه تنها در شریعت عقد شکلی نداریم، بلکه در شریعت ادله‌ای داریم، خطاباتی داریم که در این خطابات رد از عقد شکلی شده و الغا شده شکلیت عقود. شارع اومده این قید و بندها را از بین برده، نفی کرده است این شکلیت عقود را. اون دلیلی که خطابی که دلالت بکنه بر این که عقود شکلیه در نظر شارع مطروده، نه فقط خود شارع اعتبار نکرده بلکه نفی کرده است او را. چیزی فرمودونه؟
بوده
اینی
داخل در واقع تو شکلی نیست،
یعنی اینا این بوده اینی مرتبره با این خصوصیت دیگه حساب نمیشه دیگه. مخصوص از شکلی یه برنامه خاصی غیر از قبض دیگه، تشریفاتی تعبیر کردن دیگه در لغت فارسی، در کلمات حقوقدانان فارسی تعبیر به تشریفاتی شد. نه دیگه سه قسمه شد، قرار شد که یک تقسیم ثلاثی الاطراف بشه دیگه. به یک گفتم که
داخل در اون دو تا بشه.
نه دیگه عقود
عینی رضای حساب میشه، منظور شکلی نیست دیگه.
نه دیگه سه طرفه است دیگه. بالاخره شما دو طرفه که میکنید مجبور میشید که یکی از اینا را این را داخل در یک این دو عنوان بشه. ولی فرض اینه که به لحاظ قسمت به لحاظ تحقق عقد و تکون عقد یا مجرد ایجاب و قبول که دلالت بر ترازی میکنه، ایجاب و قبول ناشی از ترازی کافی هست، میشه عقد رضایی. یا زائد بر ایجاب و قبول قبض معتبره، میشه عقد عینی. یا زائد بر ایجاب و قبول برنامه خاصی غیر از قبض معتبره که اون میشه عقد شکلی دیگه. به روی حساب اینا از هم دیگه جدا میشه. اون امر آخر یا قبض به امر آخر زائد بر رضایت، یا قبض یا برنامه دیگه غیر از قبض دیگه. نوعا اینجور تقسیم شد. عرض کردم که در بعضی ها دو تقسیمه مسئله را به دو تقسیم در کتاب عامه فقه و معاملات در همون مدخل فقه یا آمال مصطفی زرقا دو تا تقسیم جرای از هم ذکر کرده. از یک طرف گفته عقد عینی هست یا غیر رضایی هست، غیر عینی هست. از طرف دیگه گفته عقد یا عقد رضایی یا عقد شکلیه. بعضیا اینجور تقسیم کردن، دو تا تقسیم جدای از هم دیگر. ولی در بعضی از کلمات اینا در هم مندمج شده یه تقسیم ثلاثی الاطراف. قبلا هم عرض شد که به نظر میاد که همین راه دوم، کار دوم صحیح‌تره، چون به هر حال به لحاظ تکون عقل که در نظر بگیریم عمل از این سه تا حالت خارج نیست دیگه. این حالا دیگه دو تا باشه، سه تا باشه، دو تا تقسیم دوتایی داشته باشیم مثلا، یا یه تقسیم ثلاثی، حالا این خیلی مهم نیست. عمده همون مضمون این اقسامی که در یکی در اینها در یک قسمتش شکلی بودن و برنامه و مراسم خاص معتبره، در قسمت دیگه معتبر نیست. بله، بحث به اینجا منتهی شد که نسبت به شکلی بودن عقد، این که در شریعت عملا زائد بر رضایت طرفین توافق الارادتین و زائد بر قبض، اون که اونم در اقل و قلیل از عقود هست، زائد بر اینها یه برنامه خاصی عملا در شریعت معتبر نشده، این که معلوم شد. ولی ادعای زائد نسبت به این مطلب اینه که نه تنها خود شریعت اعتبار نکرده است شکل خاص، برنامه خاصی را در اجرای عقد، بلکه در بیانات شارع خطاباتی هست که در اون خطابات الغا شده شکلیت عقود و بیان شده که اینها اثر نداره، اینها بیخوده و نباید به اینها اعتنا بشه. اون خطاباتی که از اونها استفاده می کنیم نفی شکلیت عقود به نفی برنامه خاص چه روایتی در همون کتاب المدخل الفقهی روایاتی که در مورد بیع ملامسه منابذه و الغاء الحجر وارد شده اینها رو گفتن از گفتن از خطاباتی است که از اینها معلوم میشه که نظر شارع الغای اینه، بیع ملامسه را به این در جاهلیت متداول بوده به این که خود لمس مبی این موجب تحقق عقد باشه، خود این با همین لمس المبی تحقق پیدا بکنه، یا در منابذه اینکه چیزی را مبی را بیاندازه بایه جلوی مشتری، مثلا این نبض و نبض کل من المبی و ثمن، این نبض مصداق موجب تحقق عقد بشه، یا الغاء الحجر مثلا علی المبی، این سنگ ریزه یا سنگ را به داده رو مبی، این را موجب تحقق عقد می گرفتن. گفتن از این روایات استفاده میشه که شارعی که گفته که اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم منع از اینا کرده، نهی از این کارها، منع از این کارها معناش اینه که اونی که معتبر هست در تحقق عقد همین توافق طرفینه، همین ایجاب و قبول گفتنه، اما برای تحقق عقد بی شما اینجور بازی در بیارید، مراسم خاصی، برنامه خاصی اینجوری درست بکنید که به این صورت بی انجام بشه، اونم تمام الاثر رو بذارید روی همین منابذه ملامسه، به طوری که اگر رضایتی هم در کار نباشه خود همین تحقق ملامسه و منابذه موجب عقد بشه، تحقق عقد بشه، اینها اموری است که شریعت این را قبول نداره. حالا این در اون کتاب اشاره به این شده که شارع رد کرده، نفی کرده است، الغا کرده است شکلیت عقود را با این بیاناتی که در اینجا وارد شده، با از این خطابات استفاده نفی میشه. آیا عملاً اینطوره که از این خطابات استفاده می شود نفی شکلیت در این عقود، یا اینکه نه این خطابات مورد این خطابات مورد نظر در این خطابات امر دیگه‌ای هست غیر از این حالت شکلی بودن عقد؟ ممکنه اینطور گفته بشه که اونچه که در این روایات هست، که البته این روایات در بله در این روایات در کتاب حدیث عامه اومده، در روایات ما اونم در کتاب روایی معروف نیومده، در دائم الاسلام اومده که روایات ائمه معصومین درش اومده، در کنار این روایات بعضی از روایات نبوی هم ذکر شده، این روایات منابذه و ملامسه و اینها جز روایات نبوی است که در دعایم نقل شده، ولی اینکه مقصود آیا این روایات مورد نظر در این روایات چیه، یه احتمال همینه که اینها خود همین شکلی بودن مورد نظر هست، این ولی این به عنوان یه احتمال، در کنار این احتمال ممکن احتمال دیگه ای هست و اون اینه که مورد نظر در این موارد اینه که در حقیقت اینها این برنامه خاصی را که انجام میدادند، این را بله انجام میدادند به جای معرفت تفصیلی نسبت به مبی و زین در معامله، از این را یعنی ایجاب و قبول را کافی می دونستن با این حالتی که در با این برنامه‌ای که لمس بشه یا منابذه بشه یا بله الغاء الحصات و الحجر، با این بخوان معامله انجام بدن، چون اینها اکتفای به این امور می کردن و در معاملات در انجام دادن بی معرفت طرفین به عوضین رو شرط نمی دانستن، شارع که نهی از این کار کرده در حقیقت نهی کرده از مصادیق معامله غرری. ما نهی از معامله اینا معامله غرری انجام می دادن، شارع نهی از معامله غرریه. این نهی در این امور یک مصداق از نهی عن الغرری است که در بقیه موارد وارد شده به صورت مطلق، یا نهی عن بیع الغرر که در خصوص معامله بیع این روایت وارد شده نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه اینکه ناظر به حیثیت شکلی بودن باشه. در حقیقت نهی در این روایات ناظر به اینه که این معامله اینها یه نقصی داشت، یک نقصی داشت. این روایات نهی میکنه از معامله با نقص، فاقد معلومیت العوضین بود. روایت میخواد بگه معامله اینجوری انجام ندید، بدون معرفت العوضین معامله انجام ندید، نه اینکه اون برنامه خاص نهی از خود اون برنامه خاص باشه. بله، اون عمود کلام در این بحث به احتمال دوم، عمود کلام در این روایات نواهی نهی از بی ملامسه 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 این جهته. این بنابر این اگه روایت رو معنا کنیم دیگه ناظر به حیثیت شکلیت نیست، ناظر به رفع نقص موجود در بیع متعارف فی جاهلیت هم. معلوم نیست اینجور باشه، ممکن اینطور باشه که مثلا اون چیزی که اینا اینجور بوده که مبیع مختلفی را مثلا چیز میکردن که اینها من حیث خصوصیه با هم دیگه مختلف بودن از جهت مثلا حالا فرد با مثال مثلا گوسفند را بخوان بفروشن، عدد چند یکی از این گوسفندها رو بفروشن، خود این هر کدوم از اینا با دیگری من حیث الوزن و القیمه مختلف هست، ولی در این حال بناشون برای این بوده که هر کدوم که بگه که هر کدوم از اینا را که دست به ایش زدی این مال شما باشه. همین دیگه هم به همین لمس اکتفا میکردن دیگه، یا بیا اینجا از سنگ بیانداز به هر کدوم که رسید اینا بیا. یا به جای سنگ چیه این تناب بیار بذار هر کدوم از اینا رفت تناب رفت سر او بگردنش دیده اون این از جا اون بعضه اونی که نقل میکنن از کارهای جاهلیت در جاهلیت عرب اینا بعید نیست که این کارها رو انجام داده باشن، تعین نداره که حتما حیثیت شکلی بودن. احتمال این معنا که باشه نمیشه از این روایات بیان الغاء و شکلیه را ما استفاده بکنیم. بله، شارع خودش در شریعت در احکام شریعت اینها را عملا معتبر قرار نداد، این درسته، ولی اینکه بگیم که خطابی اومده که مفاد خطاب الغاء و شکلیه باشه این ثابت نیست، چون در این روایات اونی که بهش استدلال میشه همین روایات ملابسا منابزا بیول حساده که اینها هم دارای دوتا احتمال هستند. رو این حساب در این قسمت که عقود شکلیه باشه از جهت مصداق تطبیقش بر مصادیق خاص از عقود عملا اونی که مهمه اینه که عملا ما بله مصادیق معتنابی در عقود نداریم که زائد بر رضایت الطرفین به زائد یا قبل زائد بر اون یه برنامه خاصی معتبر باشه غیر از قبل غیر از ایجاب و قبول.
مثلا باید فلان کار اینترنتی رو انجام بدی تا معامله تعکف پیدا بکنه.
اونا اگه اون باشه، نه اون که اگه قوامش به این باشه، اگه به ما به عنوان یک مبرز حساب بشه که کسی که مثلا میخواهد بخرد، تقاضای خرید میکنه، استیجاب که قبول متقدم بر ایجاب هست، این احتیاج به ابراز داره. ابراز او ممکنه به قول لفظی باشه که با زبانش تکلم بکنه، ممکنه به فعل باشه، فعلم ممکنم هست به کتابت باشه. این که فرمودید که علامت بگذارد، این اگه در حد ابراز اون قبول متقدم یا استیجاب باشه، درخواست خرید باشه، به این عنوان باشه، مشکلی نداره، اون از باب حد مبرزات قبوله. ولی اگه نه، اون خصوصیت داشته باشه، غیر از این که قبول را به لفظ میگوید، غیر از اون زائد بر اون باید این برنامه خاص را انجام بده، این میشه جز شکلیاتی که جز شکل خاص و برنامه خاصی که قانون خاصی ممکنه این را معتبر کرده باشه، ولی از نظر شرعی هیچ اعتباری به این قید نیست. همونطور که قبلا هم عقود تشریفاتی را به حسب اونی که در حقوق عنوان شده اونجا مطرح کردیم، در همون قسمت اول تعریف عقد شکلی اینها که تشریفات خاصی داره، بعضی از مصادیق قانونی این را که بیان کردن گفتن مثلا در ثبت املاک این طوری هست که از نظر قانونی لا یعتنا به عقد مگر اینکه ثبت محضری شده باشه، یا در بعضی از موارد مثلا در خرید و فروش اموال دولتی یا اموال مصادره‌ای شرط تحقق عقد را مزایده و مناقصه می‌ذارن. اینا قیودی هست که ممکنه به حسب قوانین بعضی از دول قرار داده بشه، به حسب اون قانون شرط تحقق عقد اینه، ولی کلام در این بود که از نظر شرعی این اعتبارات، این تغییرات وجهی نداره. از نظر شرعی کسی میخواهد خونه ای را بخره، همین مقدار، ولو قولنامه کتبی هم نباشه، همین مقدار که به حسب از جهت لفظی بگه این خونه را خریدم به این مقدار، به این مبلغ، معامله تمام شده. بر طبق این باید عمل بشه. اگه خیاری قرار ندادن برای طرفین، معامله لازم هست، چه نوشته باشه چه نوشته نباشه، نوشته هم چه سند محضری باشه چه حتی قولنامه عادی باشه، به حسب حکم شرعی اینه. بله، ممکنه به حسب قانونی، قانون حاکم بر بلاد در بلاد مختلف، ممکنه یه قیود و خصوصیاتی را اضافه کرده باشن، ولی اینا دیگه ربطی به ترتیب اثر شرعی و حکم شرعی معامله نداره. خب نسبت این تقسیم برای که تقسیم به عقب شکلی یا رضایی یا عینی باشه، به عنوان تقسیم دوم که تقسیم اول در مقابل تقسیم مضمونی بود، تقسیم دوم هم به لحاظ تکون العقد هست که این تقسیم در او معنا داره. غیر از این دو زاویه به این دو ناحیه، نواحی دیگه هم در حقوق، در قوانین مورد ملاحظه قرار گرفت که به ملاحظه اون برای او تقسیماتی ذکر کردن، تقسیماتی دیگه هم به این اضافه کردن، به این دوتا تقسیم اول. اما اینکه این تقسیمات در مجموع بله چند تا تقسیم میشه، اینم عملا اختلاف در اقوال هست. بعضیا مثلا بله بعضیا در حقیقت به لحاظ اون چیزی که در بعضی از قوانین تصریح شده، چهار تا تقسیم بیشتر در نمیاد از این عبارت، از عبارت اون قانون. بعضی ها به حسب اون که در بعضی از کلمات اومده 9 تا تقسیم ذکر کردن، بعضی هم تا 14 تا 15 تا تقسیم در تقسیمات عقل ذکر کردن به لحاظ از نگاه های مختلف و از زوایای مختلف. از باب مثال مثلا به حسب اونجی که در قانون مدنی ایران اومده، اون تقسیمی که در خود متن قانون در ماده 184 اومده، اینی که عقد را تقسیم کردن به اینکه عقد یا عقد لازم هست یا عقد جائز هست یا عقد خیاری، و در کنار او عقد تقسیم میشه به عقد معلق و منجر. این میشه دو تا تقسیم در متن ماده 184 که تقسیم اول از جهت امکان الفسخ و لزوم معامله هست، تقسیم دوم از جهت اینکه اون معامله انجام شده یا به نحو منجز هست یا به نحو معلق هست. این دوتا به صراحت اومده، ولی همونطور که در بعضی از کتب حقوقی هم اشاره شده، از بقیه مواد قانونی در قانون مدنی ایران دوتا تقسیم دیگه هم استفاده میشه. یک تقسیم، تقسیم عقود به عقود معاوضی و عقود مجانی هست. عملا از احکام اینها در قوانین در مواد دیگه بحث شده. روی این حساب این تقسیم عقود به معاوضی یا مجانی هم از تقسیماتی است که استفاده میشه از قانون مدنی. یه تقسیم دیگه هم تقسیم به عقود معین و عقود غیر معینه. مقصود از عقود معین که در تعبیرات عربی از این تعبیر می شود به عقود مسمات، در مقابل غیر معین که غیر مسمات تعبیر میشه، یا عقود بینام. مقصود از عقود معین یعنی قراردادهایی که به خصوصی به عنوانی در دایره قانون اومده یا در به لحاظ دایره شریعت، احکام شریعت حساب بکنیم، در دایره شریعت مورد نظر قرار گرفت و شریعت احکام این و آثار این را بیان کرده است. به عبارت دیگر همون عقود غیر مستحدث، همون عقود سابقه دار که در زمان شارع، در زمان حضور معصومین علیهم السلام متداول بین العقلا بوده، شارع هم در مورد اینها حکم به نفوذ کرده و ترتیب آثار داده، بیع، اجاره، صلح، امثال اینها. عقود غیر معین عقودی است که سابقه دار نیستند، یا به حسب قوانین این عنوان خاص عقد را به ذاتی مورد نظر قرار نداده. بله، یه قواعد کلیه، یه مطالب کلیه بیان فرموده که ممکنه از اون قواعد کلیه احکام این عقود مستحدث غیر معین غیر مسمد هم استفاده بشه، ولی اینطور نیست که متداول در زمان سابق باشه. عقود مستحدث از این قبیلن دیگه، عقد بیمه و عقود دیگه که قبلا هم اشاره شده، عقود الاذان، توبید، نظیر، اینها عقودی که سابقه دار نیست. خب این تقسیم عقود به عقود معین و عقود غیر معین هم، این تقسیم هم از قانون مدنی پیدا میشه. ولی به حسب اون چه که در کلام سنهوری در کتاب نظریات العقد که مفصل در مورد عقد، احکام عقد، محققات عقد، آثار و اقسام عقد اومده، به حسب نگاه او در مجموع برای عقد 9 تا تقسیم ذکر کرده که این تقسیم مجموعاً 9 تقسیم هستن، ولی برمیگرده به 4 جهت مثلا. ولی در بعضی از کتب دیگر تقسیم ها را، مثل اون چیزی که در مدخل الفقهی مصطفی زرقا مطرح شده، تقسیم ها به حدود مثلا 15 تا تقسیم رسیده. ولی اون چیزی که در حالا ولو بحث از خود احکام، خود این همه این تقسیم ها به نحو عام به صورت مفصل جا نداره، وجهی نداره، چون اثرم بر همه این تقسیم ها مترتب نیست، ولی به اجمال
تقسیمایی که عملا در حقوق و در کتاب معاملات فقه عامه مطرح شده اجمالا اشاره به این تقسیم ها میشه. بعد در نسبت به بعضی از تقسیمات که فعل جمله اثر برش مترتب هست غیر از تقسیماتی که تا حالا خوندیم به اونا هم جای مثلا بحث داره. حالا این قسمتی که در همون کتاب سنهوری در نظریت العقد در قسمت تقسیم العقد بیان شده اینه که ایشون گفتن که ما بله در کتاب در کلام سنوری در کتاب نظریه العقد اونجا گفتن که ما عقل را از زوایای مختلف میتوانیم تقسیم بکنیم، یک حیث که موجب تقسیم عقل میشه حیث تکوین عقد، یک حیث موضوع عقده که مقصود از موضوع عقد یعنی همون مضمون عقد هست، مقصود اینه با توجه به مثالهایی که زده اون مضمون و عقد و مورد عقده، یک تقسیم هم یک نگاه هم یک حیث هم حیث اثر، یک حیث هم حیث طبیعت عقده. از مجموع این چهار حیث 9 تا تقسیم به دست میاد. سوم شد اثر، چهارم شد من حیث طبیعت. حالا این عنوانای کلیش، حالا در با بیان اقسام معلوم میشه که مورد نظر چیه. در تقسیم اول که تقسیم من حیث و تکوین باشه، تقسیم کرده عقل را به عقد رضایی، عقد شکلی، عقد عینی، همین تقسیمی که تا حالا خوندیم. این تقسیم قبلی گفته این تقسیم عقل به لحاظ تکون عقل و تحقق عقده، از این زاویه هم از این حیث هم یک تقسیم بیشتر نیست، تقسیم ثلاثی الاطراف، این تقسیم اول از نگاه اول از حیث اول. از حیث دوم گفت عقل تقسیم میشه، میگه عقل تقسیم میشه من حیث دوم که حیث موضوع باشه، عقل تقسیم میشه به عقد مسما و عقد غیر مسما. مقصود از مسما معلوم شده یعنی عقودی که عقود در تعبیر حقوقی فارسی ازش تعبیر به عقود معین میکنن، عقد معین یعنی عقدی که قانون خودش به عنوان متعرض او شده و احکام او رو بیان کرده، یا در شریعت این امر که مورد تداول عقلا بوده در شریعت شارع امضا کرده او را به حکم او را به خصوصی بیان کرده. بله، یا عقد غیر مسما همون عقود غیر معین، طبعا اون عقودی میشه که به عنوان خاص مورد نظر قرار نگرفت ولی قواعدی در شریعت وجود داره که میشود احکام اون را به دست بیاریم. این عقد این از زاویه دوم که من حیث الموضوع باشه، تقسیم اولی که به دست میآید تقسیم عقد به مسما به غیر مسما است. از همین زاویه از همین حیث یک تقسیم دومی هم برای عقد وجود داره و اون تقسیم عبارت از اینه که عقد یا عقد بسیط یا عقد مختلطه. عقد بسیط یعنی قراردادی که در مضمون قرارداد شی واحدی هست، امور متعدد در این قرارداد گنجانده نشده، شی واحدی مثل بی، اجاره، اینها عقود بسیطه هستند. چون در بی چه اتفاقی میفته؟ این که مبی در مقابل ثمن تملیک میشه، این عقد بسیطه. در مقابل عقد بسیط عقد مختلطه. عقد مختلط عقدی است که مضمون قرارداد مشتمل بر امور متعددی هست که هر کدوم از این امور مصداق یک عقد خاصی میتواند قرار بگیرد. از باب مثال گفته که مثلا کسی که میره جایی در مسافرت هتل اجاره میکنه، خود قرارداد میبنده که 10 روز اینجا در هتل باشه، این قراردادی که بین مراجع کننده و صاحب هتل برقرار میشه این عقد مختلطه. چرا؟ چون این قرارداد مشتمل بر امور متعددی هست. از یک طرف این استفاده میکنه از اتاق خاصی در اون هتل، از به لحاظ مسکن که حساب بکنیم این میشه اجاره طول اعیان، عقد ایجاره. از طرف این که میره در این هتل غذا میخوره اینجا دیگه، غذا رو هم در فرصتهای غذایی از غذای هتل استفاده میکنه. نسبت به غذا که معکل باشه، معکولان باشه و مشروبات، نسبت به او قرارداد معنا حیثیت بیعی را داره، این را در حقیقت میخره در مقابل این. در کنار این خدماتی در این هتل به این شخص ارائه میشه، اون خدمه اونایی که اونجا کار میکنن بالاخره برای او هم کاری را انجام میدن، ولو اقل موردش مثلا ساقش را از اینجا بگیرن از دم در ببرن. اینا این قسمت که خدمات ارائه میشه در وقتی که این شخص در هتله، این در قسمت عمل حساب، قرارداد عمل حساب میشه. ولی مقصود اینه که داخل در اجاره تل اعمال میشه دیگه، اون قسمت قبلیش اجاره تل اعیان، این قرارداد مربوط به عمله. حالا قرارداد مربوط به عمل اگه به عنوان ممکنه به عنوان اجاره باشه، ممکنه امر موجب زمان باشه که همون در حقیقت یک عنوان اجاره برای صادق نباشه یا جعاله باشه. به هر حال قرارداد مربوط به عمله که یکی از انهاش میشه اجاره تل اعمال. خب در کنار این بنده خدا که رفته در اون هتل، این متاهاش و اساسش رو اینجا گذاشته، قسمت در هتل بر صاحب هتل لازم هست که حفظ بکنه این را، وظیفه حفظ نسبت به اموال این را داره. به ملاحظه این میشه ودیعه. این روی حساب قراردادی که بین مراجع کننده و صاحب هتل برقرار میشه، این قرار میشه عقد مختلط، یعنی مشتمل بر امور متعددی که هر کدوم از اینها مستقلن میتواند، هر کدوم از اینا میتواند مضمون عقد مستقلی قرار بگیره. به همین نحو هم مثال زده شده برای عقد مختلط به اون بعد به این تورهای مسافرتی که قرارداد میبنده شخص با یه بعد جایی که آژانس مسافرتی که این کارا رو انجام بده، در این را به سفر خاصی ببره، قرارداد سفر کربلا، قرارداد با کاروان که قرارداد میبندن، یا سفر حج. و این هم مشتمل بر امور متعددی است، هم مسکن برای اینها تهیه میکنن، وسیله عیاب و ذهاب تهیه میکنن، غذا به اینها میدن، امور متعددی میشه عقد مختلط. این تقسیم پس به لحاظ موضوع دو تا تقسیم در به دست می آید، یک تقسیم مسما و غیر مسما، یک تقسیم عقد بسیط و عقد مختلط. حالا این در کلام ایشون مطرح شده، ولی آیا این تقسیم اثر برش مترتب هست یا اثر مترتب نیست، آیا این تقسیم جا داره یا جا نداره، این قسمتش احتیاج به توضیح داره. بله بخاله درشی
شخص
حقیقی طرف مقابلش
رو
باشی
میکنه که
براش
بلیت بگیره،
قضا
بگیره،
یا مثلا ببرتش
این
مکانهای بله همین کارها رو باید براش انجام بده دیگه.
بالاخره مجموع
وکیل در اینه یا اینکه نه، این در حقیقت او تعیین میکنه، این داره استفاده میکنه.
نه وکیل در معاملاتی که
نه دیگه، همین همینه، یه خوردنیار این برای او بخره برای این، نه این فرض این که اینطور نیست. اونی که هست این یه وقتی میگه او وکیل در اونه، ولی نه، این خودش میره میخره، ولی به این در اختیار این شخص قرار میدهد. او خریده است، خرید رو برای خودش انجام میده، نه برای این مسافر. خرید رو برای خودش انجام میده ولی در اختیار مسافر قرار میده، نون و غذا رو در اختیار مسافر قرار میده. میشه اگه اینجوری حساب کنیم میشه